ویدی د دوهمه سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار جاوید نعیمی له تاسو سره ده.
تشکر رضوان مراد. به نام خدا و با سلام و صبح همهیتون بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه دوم ماه جوزای سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 23 ماه می سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این سی دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. سه وزیر کابینه بریتانیا با رئیس جمهور کرزی و تعداد از مقامات ارشد افغان در کابل ملاقات کردند. حکومت ائتلافی نو بریتانیا جدول زمانی را برای خروج از افغانستان مطرح نکرده است. طالبان مسلح حملات راکتی و زمینی را بالای یک پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در ولایت قندهار انجام دادند. رئیس جمهور امریکا گفته است در حال حاضر جنگ افغانستان عین اهمیت را دارد که در سال 2001 به دنبال حملات تروریستی بر امریکا از آن برخوردار بود. در نتیجه انفجار یک بم در افغانستان دو عسکر خارجی با یک ترجمان افغانشان کشته شدند. پلیس ولایت زابل 700 کیلوگرم تریاک را در شهر قلات کشف و ضبط کرده است. مقامات هندی گفتند درباره علت بیرون شدن یک طیاره این کشور از خط نشست در میدان هوایی منگلور تحقیق میکنند. ایران روی رفع ویزا میان با این کشور با گرجستان به توافق رسیده است. قرار است انتخابات پارلمانی امروز در منطقه ناگورنو-قره‌باغ که از آذربایجان جدا شده برگزار شود. و تیم فوتبال اینتر میلان با شکست دادن به بایرن مونیخ قهرمان لیگ اروپا شد. همچنان در ادامه امین مجله خبری صحبت را با معین وزارت ترانسپورت افغانستان در مورد آغاز تحقیقات در خصوص سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر خواهید شنید و ضمناً نگاه داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حکومت نو ائتلافی بریتانیا پس از سپری کردن تقریبا 9 سال در افغانستان جدول زمانی را برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان تعیین نکرده است. وزرای خارجه دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا که برای دیدار با مقامات افغان وارد کابل شدند همچنان از هیچ گونه کاهش تعهدات خود به افغانستان چیزی نگفتند. بر اساس گزارش ها این سه مقام ارشد بریتانیایی ناوقت دیروز با رئیس جمهور کرزی ملاقات کردند. آنها پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی نتایج صحبت‌های خود با مقامات افغان را در یک نشست خبری ابراز کردند که جزئیات آن را سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا دیدار و صحبت‌هایشان با مقام‌های افغان را گام ارزنده در خصوص گسترش روابط و تقویت همکاری میان دو کشور خواندند. این اعضای کلیدی کابینه بریتانیا پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی شام روز شنبه در یک نشست خبری در مقر سفارت این کشور در کابل هدف سفرشان به افغانستان را بررسی وضعیت این کشور و تحکیم روابط میان کابل و لندن عنوان کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت که برگزاری جرگه صلح، کنفرانس کابل و انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله از مسائل عمده مورد بحث آنها با مقام‌های افغان بود که بریتانیا از آن به طور کامل حمایت می‌کند.
Very good meetings with the interior minister, with the foreign minister.
وای میگوید ما در اینجا با وزرای داخله و خارجه و به خصوص با رئیس جمهور کرزی به گونه مفصل صحبت نمودیم. با آقای کرزی در رابطه با مسائل عمده از جمله راه‌اندازی جرگه صلح گفتگو کردیم و حمایت کامل خود را از این جرگه ابراز کردیم. امیدوار هستیم این جرگه بتواند در آینده زمینه را برای انکشاف و ثبات در افغانستان فراهم سازد. یک بار دیگر از تلاش‌های آقای کرزی در این راستا حمایت می‌کنیم و به همین ترتیب در مورد فرانسه کابل که قرار است در ماه جولای و انتخابات ولسی جرگه که در ماه سپتامبر برگزار می‌گردد نیز صحبت نمودیم. این وزرای کابینه جدید بریتانیا پیش از ملاقات با مقام‌های بلند رتبه افغان به ولایت هلمند رفته و با اساکران کشور در آنجا دیدار کردند. در بخش از این نشست خبری وزیر دفاع بریتانیا گفت که آنها خواهان یک افغانستان با امن هستند و می‌خواهند تا این کشور نقش خود را در برقراری ثبات در جهان داشته باشد. لیام فاکس گفت تا زمانی که بریتانیا از امنیت افغانستان مطمئن نگردد، اساکر خود را از این کشور بیرون نخواهد کرد. در قدم اول ما به خاطر امنیت ملی خود اینجا هستیم و نمی خواهیم که در افغانستان بی ثباتی را بینیم و کشورهای مشترک المنافع از این بابت متاثر گردند و این کشور یک بار دیگر به لانه تروریست‌ها مبدل شود و از اینجا سایر کشورها را مورد حمله قرار دهند. ما در تمام مناطق امنیت و ثبات می خواهیم. در این نشست خبری وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا نیز گفت که با همکاری‌های تکنیکی خود برای افغانستان ادامه خواهند داد تا از این طریق نه تنها زمینه انکشاف فراهم شود بلکه زمینه کاریابی نیز برای افغان‌ها مساعد گردد. پس از ایجاد حکومت تازه در بریتانیا، این نخستین سفر مقام‌های بلند رتبه این کشور به افغانستان است. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم جدید بریتانیا در لندن ملاقات کرد و در رابطه با مسائل مختلف با وی صحبت نمود. هرچند این مقام‌های بریتانیایی گفتند که در سیاست این کشور در قبال افغانستان تغییرات جدی رونما نخواهد شد، اما خواهان خروج نیروهایشان در اولین فرصت ممکن از این کشور هستند.
از نتایج دیدار وزرای حکومت ائتلافی بریتانیا با رئیس جمهور کرزی و سایر مقامات افغان در کابل شنیدید. به این ترتیب حکومت بریتانیا که گمان می‌رفت تغییرات را در ماموریت افغانستان وارد خواهد کرد، اکنون هیچ گونه جدول زمانی را برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان مطرح نکرده است. در حال حاضر تقریبا 9000 عسکر بریتانیایی در افغانستان مستقرند که بیشتر آنها در ولایت هلمند فعالیت دارند. وزرای کلیدی کابینه بریتانیا روز جمعه وارد افغانستان شدند و با نیروهای این کشور در ولایت هلمند نیز دیدارهای داشتند. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که نیروهای بین المللی برای عملیات در ولایت قندهار در همجواری ولایت هلمند آمادگی می‌گیرند. اما همزمان با این از قندهار گزارش می‌شود که طالبان مسلح حملات راکتی و زمینی را بالای یک پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در این ولایت انجام دادند. بر اساس گزارش‌ها در این حملات چندین راکت و هاوان بالای این پایگاه پرتاب شده است. گفته می‌شود که تعداد از عساکر ناتو در این حملات زخمی شدند و در عین حال نیروهای بین المللی می‌گویند که این حملات را عقب زدند. دواخان مینپال خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندهار امینکنون در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم و جزئیات بیشتر ازش می‌شنویم. آقای مینپال سلام و صبحتان بخیر. حملات چه وقت آغاز شد و تازه‌ترین اطلاعات شما در این مورد چیست؟
تشکر جاوید نرمی، سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. تبریک شما یادآوری کردید. مقامات امنیتی افغان میگویند که پنج راکت بر نقاط مختلفی میدان هوایی قندهار ثابت کردند که به قول اونا بعد از حمله راکتی ایساف و نقاط را که از آن راکت ها پرداخت شده تحت حمله هوایی قرار گرفتند که به گفته مقامات حمله کننده ها را مجبور به فرار کردند. دفتر مطبوعاتی ایساف و رادیو آزادی گفتند که چند راکت در میدان هوایی و قرارگاه نظامی ایساف پرتاب شدند که یک تعداد سرباز آن را که مربوط ایساف میشود مجروح گردیدند. و از طرف دیگر سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی مسئولیت این حملات را به دوش گرفتند و میگوید که 18 عساکر را کشته و 8 تن را مجروح گردیدند.
بله، و حتمانی ادعا از طرف مقامات افغان رد شده. بله؟
بله.
خب آیا این حملات بالای وضعیت شهر تاثیر کرده یا نه؟
بعد از حملات ما که میبینیم وضعیت قندهار نارمال است و هیچ چیز بین تا دیده نمی شود که دویا اشکار شود که وضعیت قندهار نارم است یا غیری منظم است. قندهار بعد از حملات دیگر نارمال است وضعیت قندهار.
بله، بسیار تشکر دواخان مینپال خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندهار با خود داشتیم که درباره حملات اخیر در این ولایت به صورت مستقیم گزارش میداد طالبان. نا وقتی دیروز حملات راکتی و زمینی را بالای یک پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در میدان هوایی قندهار انجام دادند. بر اساس گزارش‌ها در این حملات چندین راکت و هاوان بالای همین پایگاه پرتاب شده است. گفته می‌شود که تعداد از عساکر ناتو در این حملات زخمی شدند و در عین حال نیروهای بین المللی گفتند که این حملات را عقب زدند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 7:40 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته است در حال حاضر جنگ افغانستان عین اهمیت را دارد که در سال 2001 میلادی به دنبال حملات تروریستی به امریکا از آن برخوردار بود. اوباما دیروز در سخنرانی به افسرانی که از اکادمی نظامی فارغ شدند از مسئولیت سایر متحدین امریکا در جنگ افغانستان یادآور شد و گفت که متحدین باید مسئولیت با امریکا را در افغانستان شریک سازند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید امریکا به متحدینش نیاز دارد تا در افغانستان در کنار این کشور بیستند. رئیس جمهور اوباما این مطلب را دیروز در محفل فراغت محصلین اکادمی نظامی امریکا در حال ابراز داشت که برخی از کشورهای عضو ناتو می گویند که نیروهایشان را از افغانستان خارج می سازند. اوباما همچنین گفت با آنکه اردوی امریکا اساس دفاع ملی این کشور است، اما این مسئولیت را تنها سربازان امریکایی به دوش گرفته نمی توانند. اوباما که در اکادمی نظامی امریکا سخنرانی می کرد گفت بار مسئولیت قرن را تنها امریکایی ها به دوش گرفته نمی توانند. وی همچنین گفت مبارزه علیه القاعده که به دنبال 11 سپتامبر سال 2001 در زمان اداره جورج دبلیو بوش آغاز گردید یک بخش از تلاش های جهانیان است که ضروری و مشروع نیز می باشد. وی گفت القاعده و گروه های وابسته به آن افراد کوچکی هستند که در تاریخ به بدی یاد می شوند. رئیس جمهور باراک اوباما در اشاره به جنگ دوم جهانی گفت امریکا در آن زمان نیز به تنهایی اقدام نکرده بود و به گفته وی جنگ سرد مثال دیگری می باشد که امریکا و سایر کشورها در آن مشترکاً تلاش می کردند. وی گفت ما مشترکاً در مبارزه با دشواری ها و نزاها وارد شده ایم و یک جا از آن بیرون آمده ایم. اوباما به حدود 1000 افسر فارغ التحصیل همچنین گفت با آنکه شکل جنگ افغانستان از سال 2001 به این سو تغییر کرده، اما آن به همان پیمانه روزهای اول حملات 11 سپتامبر مهم است. رئیس جمهور اوباما هفته گذشته به دنبال ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در قصر سفید گفت وضعیت افغانستان پیش از این که بهبود یابد بدتر خواهد شد و طی ماه‌های آینده جنگ‌های شدید رخ خواهد داد. تحرکات نظامی برای عملیات گسترده در قندهار آغاز شده و گمان می رود که در مناطق اطراف شهر جنگ های شدید به وقوع پیوندد. برخی از متحدین امریکا در جنگ افغانستان مانند هالند و کانادا گفتند که ماموریت سربازانشان را در افغانستان تمدید نمی کنند و در زمان تعیین شده سربازانشان را از این کشور خارج می سازند.
مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان نخستین نشست ویژه را با مسئولین بخش تکنیکی این وزارت در مورد بررسی سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر بعد از ظهر دیروز برگزار کردند. در این نشست فیصله شده تا جعبه سیاه این طیاره جهت تشخیص علت سقوط آن به یکی از کشورهای خارجی فرستاده شود و همچنان هیئت به ولایت قندوز سفر کند تا دلیل سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر روشن‌تر شود. حمید پژمان در این مورد صحبت را با راز محمد علمی معین وزارت ترانسپورت انجام داده و نخست از او چنین پرسیده است.
نتایج تحقیقات شما در مورد علت سقوط طیاره چی بوده؟
ما یک گروه را تعیین کردیم که بین ارتباط موضوعات ترافیک هوایی و همچنان معلومات هواشناسی رئیس عملیات هوانوردی در راست از این کار تعیین شده و همچنان آپریشن میدان یعنی مقصد مزید که معلومات راجع به پیلوت و همچنان راجع به تاریخچه از خصوصا در می 72 ساعت و امو تصدیق نامه یا سرتیفیکیت پیلوت که به ارتباط انجینر معروف که انسپکتر این وزارت است تعیین و توظیف شده، همچنان در قسمت مینتیننس طیاره که طیاره به کدام حالت است ایرا وضع مینتیننس و تمام موضوعات که رئیس مسئولیت پرواز به بخت تعیین شد. دو تیپر کارتر است به نام بلک باکس یاد میشه. به این قسمت هم نفرها را تعیین کردیم که تا این پروسه به کارش آغاز کردیم که تا این هم در یک از کشورها دیده شوه و رید اوت شوه، یعنی گوش گرفته شوه که موضوع چه قسم بوده. یعنی ما کارهای ابتدایی خود شروع کردیم. حیات ما شروع میکنه از میدان هوایی قندوز. امید است که فردا یا پس فردا حیات ما به میدان هوایی قندوز بره تا اونجا موضوعاتی که لازم و ضرور است برای همه گیر بررسی کرده و به وزارت گزارش بده.
نگرانی مردم افغانستان پس از سقوط طیاره پامیر جناب میسه به افزایش یافته و گفته میشه که طیاراتی که در افغانستان وارد میشه معیارهای لازم نداره. آیا طیاره‌ای که به افغانستان اخیرا توسط شرکت‌های خصوصی خریداری میشه معیارهای لازم دارن قبل از پرواز؟ اینا چه عمومی تکنیکی میشن؟ یعنی
چرا نه؟ یعنی ریاست مسئولیت پرواز مشخص وظیفه‌اش نیست که طیاراتی که به افغانستان آورده میشه این طیارات یا کلگش چک میکنه، ثبت میکنه، تمام اسناد یا زیر مطالعه میکنه، میبینه و طیاراتی که خصوصا که در میدان هوایی پرواز میکنه شکل کارشان طور است که فلایت پلان خانه‌پوری میشه در شعبه بریفینگ وزارت میدان هوایی کابل یا اطلاعات پرواز که در اونجا مراجعه میکنه و میبینه که هوا چه قسم است، هوای کابل و هوای جایی که میره.
راز محمد علمی معین وزارت ترانسپورت افغانستان در مورد آغاز تحقیقات به خاطر علت تشخیص علت سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 7:46 دقیقه به وقت کابل است و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. سه وزیر کابینه بریتانیا با رئیس جمهور کرزی و تعداد از مقامات ارشد افغان در کابل ملاقات کردند. حکومت ائتلافی نو بریتانیا جدول زمانی را برای خروج از افغانستان مطرح نکرده است. طالبان مسلح حملات راکتی و زمینی را بالای یک پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در ولایت قندهار انجام دادند، اما نیروهای بین المللی میگویند که این حملات را عقب زدند. رئیس جمهور امریکا گفته است در حال حاضر جنگ افغانستان عین اهمیت را دارد که در سال 2001 میلادی بعد دنبال حملات تروریستی به امریکا از آن برخوردار بود. مقامات هندی گفتند درباره علت بیرون شدن یک طیاره این کشور از خط نشست در میدان هوایی منگلور تحقیق میکنند. ایران روی رفع ویزا میان ادبای این کشور با گرجستان به توافق رسیده است. و تیم فوتبال اینتر میلان با شکست دادن به بایرن مونیخ قهرمان لیگ اروپا شد. یادآور می شوم که در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشین. در نتیجه انفجار یک بم در افغانستان دو عسکر خارجی با یک ترجمان افغانشان کشته شدند. حکومت فرانسه روز شنبه با پخش اعلامیه گفت یک عسکر این کشور با یک عسکر هلندی همراه با ترجمان افغانشان در این رویداد کشته و 4 عسکر هلندی هم زخمی شدند. در اعلامیه درباره محل و زمان این رویداد چیز گفتن نشده است. پلیس ولایت زابل میگوید 700 کیلوگرم تریاک را در شهر قلات کشف و ضبط کرده است. جیلانی خان فراهی عامر امنیت قماندان امنیه زابل به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که این تریاک از یک موتر باربری کشف شد، اما در ارتباط به این قضیه کسی دستگیر نشده است. مقامات در ولایت زابل در این اواخر از کشف و ضبط تقریبا 1000 کیلوگرم مواد مخدر که گفته می شود به ایران و پاکستان منتقل می شد نیز خبر داده بودند. دیوید بکام فوتبالر مشهور انگلستان با نیروهای بریتانیایی در افغانستان ملاقات کرده است. او در سفر به یکی از مناطق خطرناک جنوب افغانستان گفته که نیروهای بریتانیایی شجاع‌ترین افرادند و او افتخار دارد که با این عساکر ملاقات کرده است. بکام فوتبالر 35 ساله انگلیسی که در میان مردم بریتانیا یک ستاره پرآوازه دانسته می شود در مصاحبه‌ای که از سوی اردوی بریتانیا در ولایت المند پخش شد گفته است که بودن در اینجا واقعا ترسناک است. این ستاره فوتبال همچنان گفته که در میدان بازی همیشه از کشورش نمایندگی کرده، اما به گفته او نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار را انجام میدند که شگفت انگیز است. بریتانیا در حدود 9000 عسکر در افغانستان دارد و از آغاز حضور نظامیش در این کشور تا حالا 286 تن از عساکرش را از دست داده است. تقریبا 200 راکت که برای پرتاب بالای جرگه صلح در کابل از سوی مخالفین نگهداری شده بود از طرف نیروهای امنیتی کشف شد. به باور قماندان زون 101 پلیس آسمایی این راکت ها در جریان تطبیق پلان تدابیری منطقه‌ای به دست آمده است. در این حال سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید به خاطر استحکام امنیت در کابل تدابیر جدی از سوی پلیس اتخاذ شده است. در این مورد بیشتر از فیض‌الله قرداش بشنویم.
در آستانه تدویر جرگی ملی مشورتی صلح در کابل که روزهای کمی به آن باقی مانده، وزارت داخلی افغانستان تدابیر امنیتی جدی را آغاز نموده است. این مطلب را زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر روز شنبه این نمایش حدود 200 فیر راکت سکر 20 به دست آمده از ولسوالی شکردره به خبرنگاران اظهار داشت. آقای بشری در تشریح جزئیات این تدابیر از سوی پلیس چنین گفت:
تدابیر وزارت امور داخلی افغانستان برای استحکام امنیت در کابل در سه عنصر خلاصه میشه. در قدم نخست کار فیزیکی امنیتی، در قدم دوم تسریع فعالیت‌های کشفی و استخباراتی است، در قدم سوم و مهم کار با مردم است.
به باور بشری پلیس راپورهایی به دست آورده است که شهر کابل تحت تهدیدهای راکتی از استقامتهای شمال شرق و شمال غرب قرار دارد. به گفته مقامات وزارت داخله تهدیدهای راکتی به خاطر مختل ساختن جرگی مشورتی صلح که قرار است در ششم جوزا با اشتراک 1300 نماینده در کابل دایر شود متوجه شهر کابل می تواند باشد. اما در آستانه تدویر این جرگه پلیس کابل با کمک مردم به کشف و ضبط ده‌ها فیر راکت که در قریه خواجگان ولسوالی شکردره به هدف فیر به شهر کابل در حال آماده شدن بود موفق شده و این راکت‌ها را به کابل انتقال دادند. مل پاسوال عبدالرحمن رحمان قماندان زون 101 آسمایی کابل گفت اگر این راکت ها در موقع معین کشف و ضبط نمی شد در روزهای تدویر جرگه صلح کابل شاهد یک فاجعه بزرگ می بود. گفته می شود این راکت ها به روز جمعه این انتقال مسافرین کشته شده در سانحه هوایی تیاره پامیر که در کوههای شکردره سقوط نمود با کمک مردم کشف و ضبط گردیده است. فضل‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
ساعت 7:52 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. کودکان افغان در بسیاری موارد از حقوق اساسی خود محرومند. این موضوع را مسئولان گویته اینستیتوت به روز شنبه در جریان ششمین جشنواره ادبیات معاصر افغانستان که به ادبیات کودکان اختصاص یافته در کابل ابراز کردند. آنها میگویند بیشتر کودکان در افغانستان از ابتدایی ترین حقوق خود که حق آموزش است محروم هستند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با توجه رسانه ها برای تهیه برنامه های مختلف به کودکان تاکید میکند. منیژه دیوا در مورد از کابل گزارش میدهد.
ده‌ها تن از نویسندگان افغان که در بخش ادبیات معاصر افغانستان و به ویژه در بخش ادبیات کودکان مشغول کارند، به روز شنبه در کابل در ششمین جشنواره ادبیات معاصر افغانستان که امسال به ادبیات کودک اختصاص یافته حضور یافتند. آنان میگویند ادبیات کودک در کشور با ضعف‌های جدی روبروست که باید در خصوص تقویت آن گام‌های مؤثر برداشته شود. در این نشست سه روزه که از سوی گویته اینستیتوت و وزارت اطلاعات و فرهنگ راه‌اندازی گردیده است، ابراهیم اوتک مسئول بخش فرهنگی گویته اینستیتوت در رابطه به هدف این برنامه گفت:
برنامه سه روزه یا دو روزه بعد ما در شکل ورکشاپ‌ها تنظیم شده باشد تا بتوانیم بهتر، بیشتر و مؤثرتر روی مشکلات، چالش‌ها و برنامه‌های آینده در بخش ادبیات برای کودکان مثمری را انجام داده باشد. ورکشاپ‌ها روی موضوعات مختلف است.
بر اساس گزارش‌ها کودکان افغان از فقر، محرومیت از حقوق اساسی، بیماری‌های روحی و روانی، آزارهای جنسی و ازدواج‌های پیش از وقت رنج می‌برند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه رسانه‌ها می‌داند تا با تهیه برنامه‌های مختلف برای پیشرفت ادبیات کودک خدمتی کرده باشند. مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد می‌گوید:
توجه بهتر و بیشتر به ادبیات کودک، پروگرام‌های رسانه‌ای برای کودکان گرفته شود و وزارت اطلاعات فرهنگ در این عرصه و بیشتر بتانیم برای کودکان خدمت کنیم که برای آینده افغانستان خدمت اساسی خواهد بود.
با اساس گزارش ها تنها در شهر کابل در حدود 60,000 طفل مصروف کارند. تعداد زیادی از این اطفال با محیط های ناسالم آشنا شده و گفته می شود به انواع و اقسام بهره برداری های فیزیکی و جنسی و حتی سوء استفاده قاچاق قرار می گیرند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در منطقه و جهان، مقامات هندی گفتند درباره علت بیرون شدن یک طیاره این کشور از خط نشست در میدان هوایی منگلور تحقیق میکنند. به گفته مقامات 8 تن از این حادثه جان به سلامت برده، اما 158 تن دیگر کشته شدند. بر اساس گزارش ها این طیاره زمان آتش گرفت که در هوایی بارانی از خط پرواز در میدان هوایی منگلور خارج شد و با درختان در یک جنگل تصادم کرد. این طیاره شرکت هوایی هند از دبی به منگلور رسیده بود. وزیر هوانوردی هندوستان پرفول پتیل میگوید خود را اخلاقاً مسئول این حادثه احساس میکند. مقامات ایرانی میگویند روی رفع ویزا میان اتباعی این کشور با گرجستان به توافق رسیدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در تبلیسی گزارش داده که مسافرت بدون ویزا برای اتباع هر دو کشور از ماه سپتامبر به اجرا گذاشته خواهد شد. مهمانپرست همچنان گفته که ایران ارزیابی را به خاطر گشایش یک کنسولگری و همچنان یک کمیشنری بین الحکومتی در گرجستان جهت بهبود روابط هر دو کشور آغاز کرده است. قرار است انتخابات پارلمانی امروز در منطقه ناگورنو قره‌باغ که از آذربایجان جدا شده برگزار شود. اکثر باشنده های ناگورنو قره‌باغ ارمنیایی نژادند که در سال 1990 میلادی به دنبال جنگ داخلی که در حدود 30,000 کشته بر جا گذاشت از آذربایجان جدا شدند. تا حالا هیچ کشور در جهان ناگورنو قره‌باغ را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته است. و یک خبر ورزشی این که تیم اینتر میلان قهرمان لیگ اروپا شد. این تیم ایتالیایی در مسابقه با بایرن مونیخ که دیشب در مادرید صورت گرفت 2-0 این تیم آلمانی را شکست داد. دایگو ملتیوی ارجنتینی هر دو گل تیم اینتر میلان را به ثمر رساند. در 45 سال گذشته این نخستین عنوان قهرمانی برای تیم اینتر میلان به حساب میاد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهی تون تا این لحظات تشکر. و حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی که تعداد از آنها را قادر حبیب مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مقاله تحلیلی مفصلی را در ارتباط با مشکلات جنگ در افغانستان، تلفات ملکیان و در مجموع عواقب جنگ به چاپ رسانیده و در آغاز آن پرسش را مطرح می‌کند: آیا حکومت جدید بریتانیا جنگ افغانستان چیزی به دست خواهد آورد؟ روزنامه می‌نویسد رویدادها در افغانستان جنگ زده با تحرک خطرناک ناشی از خود این رویدادها به سرعت به سوی نقطه پایان در حرکت است. گاردین می نویسد هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا رئیس جمهور حامد کرزی را که به اصطلاح از او رنجیده بود و برای پیوستن با طالبان تهدید کرده بود تسلا داده و خرسند سازد. رئیس جمهور اوباما برای کمک‌های تازه به آقای کرزی تعهد کرد. روزنامه علاوه می کند رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری نفس راحت نکشیده بود که طالبان حمله انتحاری را در کابل بر کاروان نیروهای ناتو انجام دادند و به این ترتیب رقم تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان به 1,000 تن رسید. طالبان مسلح بر پایگاه نیروهای آمریکایی در بگرام نیز حمله را انجام دادند و گزارش های از به قدرت رسیدن مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولسوالی مارجه هلمند نیز انتشار یافته است. گاردین می نویسد در تابستان روان عملیات نظامی گسترده نیروهای ائتلاف در قندهار آغاز می شود و تعداد زیادی از خبرنگاران از جریان جنگ ها گزارش خواهند داد. انتظار می رود که نیروهای ائتلافی مواضع مستحکم طالبان مسلح را در هم بشکنند. دشمن اگر در یک جا از بین برده می شود از جای دیگر سر بلند می کند و فعالیت های ملیشیه ها در این روزها از وزیرستان تا به ایالت کنتیکت امریکا رسیده است. گاردین با اشاره به عملی نشدن تعهداتی که رئیس جمهور اوباما در جریان کمپاین انتخاباتی انجام داده بود و شرح برخی از مسائل دیگر از مشکل تلفات ملکیان یادآور می شود و می نویسد در سال اول دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در حملات طیاره های بدون پیلوت در مناطق قبایلی 700 ملکی کشته شدند که اکثرشان زنان و اطفال بودند. روزنامه در سطرهای اخیر این تحلیلش می نویسد در این روزها امریکا و متحدینان در دشتهای خشک و وحشتناک افغانستان گیر ماندند و این جنگ که به حدود یک دهه نزدیک می شود طولانی ترین جنگ آنها در تاریخ معاصر می باشد. به نوشته روزنامه، برای حکومت بریتانیا امر مهمتر و عاجلتر از این نخواهد بود که راه های خروجش را از افغانستان جستجو کند. روزنامه گاردین در یک مقاله دیگر به موضوع تحویل‌دهی قماندانی سربازان بریتانیایی در ولایت هلمند به نیروهای آمریکایی پرداخته و می‌نویسد ظاهرا نیروهای بریتانیایی مستقر در این ولایت از این اقدام استقبال کردند، اما تعدادی از سربازان تجربه کار و جنگ دیده از این اقدام خرسند نیستند. روزنامه می‌نویسد هلمند یک منطقه خطرناک دانسته می‌شود و قماندانی حدود 8000 سرباز بریتانیایی مستقر در آنجا به قماندانان آمریکایی سپرده شده است. گاردین علاوه میکند در حال حاضر در ولایت هلمند حدود 20000 سرباز آمریکایی مستقر شدند و در حقیقت بریتانیا برای مبارزه با تندروان مسلح سرباز کافی در اختیار ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.